بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حقیقت شرعیه بود که آیا الفاظی که در کتاب و سنت در معانی شرعیه استعمال شدند حقیقت شده اند در این معانی شرعیه، به نحوی که اگر قرین هم نبود ما باید حمل می‌کنیم این الفاظ رو بر همین معانی شرعیه، یا نه دلیلی بر این که حقیقت شرعیه شدن نداریم و لذا متعین نیست حمل کنیم این الفاظ رو در کتاب و سنت بر معانی شرعیه. این بحث ثمرات زیادی داره. من دو ثمره رو ذکر کنم. لفظ بینه در لغت به معنای ما یبین الواقع هست. هر طریق به واقعی مصداق بینه است. قل انی علی بینه من ربی لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. ولیکن در برخی از روایات بینه به معنای شاهدین عدلین به کار رفته. معنای شرعی بینه شده شاهدین عدلین. بحث اینه که آیا حقیقت شده لفظ بینه در این معنای شاهدین عدلین یا نه دلیلی بر این که حقیقت در این معنا شده باشه نداریم. ممکنه بینه هنوز ظهور داشته در زمان صدور روایات در همون معنای لغوی که نظر مرحوم آقای خویی هست و روایت مسعدت ابن صدقه رو که فرمود کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه، که برخی گفتن که این روایت الغاء میکنه حجیت خبر ثقه را در موضوعات، چون فرمود اصالت الهل جاری است مگر علم وجدانی به حرمت پیدا کنی یا بینه بر حرمت قائم بشه. بینه هم در عصر ائمه علیهم السلام ظهور داشته در معنای شرعیش که شاهدین عدلین باشه. میشه الا ان یستبین لک غیر ذلک او یشهد بهی عدلان. این الغاء حجیت خبر ثقه است، چون اگر بگید نیاز هست برای از بین رفتن اصالت الهل به این که دو شاهد عادل شهادت به تحقق موضوع حرمت بدن، یعنی قول یکی از این دو کافی نیست با اینکه عدل ثقه است. و لذا مرحوم آقای خویی فرموده که نه بیینه کی گفته به معنای شاهدین عدلینه، معنای لغوی بیینه ما یبین الواقع علم وجدانی یا اماره بر واقع، که خبر سقم میشه مصداق اماره بر واقع. حالا اجمال بحث رو عرض میکنم، این ثمره زیادی داره. یا مثلا لفظ خمس، الخمس فی خمسة اشیاء المعادن، اگر بگیم خمس حقیقت شرعیه شده در معنای معهود شرعی که مشهور میگویند که ظاهر الخمس و علی خمسة اشیاء همینه، خب نتیجه میشه که خمس در این پنج چیز ثابت است. معدن خمس دارد، حلال مختلط به حرام خمس دارد، ولی اگر بگیم نه خمس ظهور نداره در معنای شرعی معهود، الخمس و علی خمسة اشیاء یعنی یک پنجم اینها رو باید بدید به امام علیه السلام، اما به چه عنوان؟ برخی گفتن شاید در معدن، امام چون از انفال هست معدن و ملک امامه، شرط کردن در تملک معدن که یک پنجم آن را به امام بدید، چهار پنجم رو مالک بشید. شرط تملک معدن است، چون انفال هست معادن و انفال ملک امامه. امام میفرمان هر کس استخراج کنه معدن را، یک پنجمش مال ما، چهار پنجم مال خودش. این دیگه خمس فائده نمیشه. آخر سال باید اون چهار پنجم باقی مونده رو یک بار دیگر تخمیز کنید به عنوان خمس فائده. شبیه اونچه که مرحوم آقای تبریزی راجب سودهای بانکی میفرمودن که یک پنجمش را به عنوان یک پنجم خمس آن را پرداخت کنید، چهار پنجم را مالک میشوید و آخر سال هم اگر چیزی اضافه آمد باید خمس اون اضافه را هم بدهید. برخی فکر میکردن که اون خمس اول خمس شرعی است، نه، اون شرط تملک مجهول المالک بود. ایشان اعمال ولایت اینجور میکرد که مجهول المالک ولایتش با حاکم شرعه، من اذن میدم مجهول المالک را که سودهای بانکی در بانکهای دولتی مجهول المالک است به نظر ایشان، اذن میدهم چهار پنجم را تملک کنید به شرط این که یک پنجم آن را بدهید تا صدقه به فقرا ما بدهیم یا به مصارف مورد نظر خودمان به مصرف برسانیم، که این اجازه ولائیه بود. با وفات ایشان هم تمام شد. مقلدین ایشان باید رجوع کنند به حاکم شرع حی، که مثلا آی سیستانی میفرمان اجازه ما مشروط به صدقه نصف این سودهای بانکی است. حتی مقلدین آی تبریزی الان طبق اجازه حاکم شرع باید نصف مجهول المالک رو در سودهای بانکی دولتی صدقه بدن تا نصف دومش رو بتونن تملک کنن، وقت آخر سالم باید اگر چیزی اضافه اومد خمسش رو بدن. مقصود اینه که لفظ خمس چجور آقای تبریزی تعبیر کردن خمس سودهای بانکی را بدهید، مقصود خمس مصطلح نبود، گفته میشه که اگر خمس حقیقت شرعیه نباشه در خمس معهود که نصفش سهم امام است نصفش سهم سادات، خب ممکنه امام فرمودن معادن خمس دارد ولو به این نحو که شرط اذن امام است در استخراج معدن که از انفال است و ملک امام، یا حلال مختلط و حرام باید خمسش پرداخت شود نه از باب خمس مصطلح بلکه از باب صدقه به خمس آن، تصدق بالخمس، خمس آن را صدقه بده، خمس مستلک مصرفش صدقه نیست. این بحث هایی است که بسیار ثمره داره. مرحوم صاحب کفایه فرموده است که ما برای اثبات حقیقت شرعیه یا باید سراغ این بریم که ثابت بکنیم در اسلام وضع تعیینی شده است این الفاظ در این معانی شرعیه، لفظ صلات وضع تعیینی شده توسط اسلام در معنای نماز، یا اثبات بکنیم که وضع تعینی پیدا کرده در این معنا. هیچ کدام قابل اثبات نیست، اما وضع تعینی توسط اسلام وضع تعینی گاهی با تصریح واضحه وضعت لفظ الصلاه علی هذه الماهیت شرعیه، من وضع کردم صلات را بر این ماهیت شرعیه که از آن تعبیر میکنیم به نماز، این که قطعا نیست، در هیچ نقلی ما نداریم که پیامبر فرموده باشن وضعت لفظ الصلاه علی هذه العمل الخاص، وضعت لفظ از زکات علا هاز العمل الخاص و ها کذا. پس وضع تعیینی به تصریح واضع قطعا نسبت به این الفاظ شرعیه نبوده است. وضع تعیینی با استعمال این محتمله. یعنی چه؟ ببینید گاهی واضع در اسم‌گذاری نوزاد میبینید میاد میگه نام این نوزاد را علی گذاشتم، این میشه وضع تعیینی تصریحی. گاهی میگه پسرم علی را نزد من بیاورید، همه میفهمن که نام او را علی گذاشت، به این میگن وضع تعیینی استعمالی، یعنی با استعمال لفظ علی در این نوزاد لفظ علی را بر این نوزاد وضع کرد. بحث هست که آیا وضع تعیینی استعمالی ممکن هست یا ممکن نیست. برخی گفته است گفتن ممکن نیست، مثل مرحوم نائینی گفتن وضع تعیینی استعمالی ممکن نیست. چرا؟ گفتن چون جمع بین لحاظ عالی و استقلالی میشه. شما اگر بگید جئنی به ولدی علی، قصد دارید لفظ علی را بر این نوزاد وضع کنید، در هنگام وضع لفظ رو لحاظ استقلالی می کنند، در هنگام وضع لحاظ میکنن لفظ را به لحاظ استقلالی و وضع میکنن آن را بر این معنای مخصوص، ولی در استعمال وضع در استعمال لفظ رو لحاظ عالی میکنند. شما اگر بخواید با یک جمله هم وضع کنید هم استعمال، این محاله، چون وضع میخواهید بکنید لفظ علی رو بر این نوزاد، باید لحاظ عالی کنید، لحاظ استقلالی کنید لفظ علی را. در هنگام وضع، هنگامی که میخواهید لفظی رو برای یک معنای وضع کنید، باید این لفظ رو لحاظ استقلالی بکنید. پس با این جمله جعنی به ولدی علی، اگر قصد وضع دارید، باید لفظ علی رو لحاظ استقلالی بکنید تا بتوانید آن را وضع کنید برای این نوزاد، چون وضع یک حکمه و در حکم باید لحاظ استقلالی بشود اطراف حکم. اگر بخواهید استعمال کنید لفظ علی رو در این نوزاد، باید این لفظ علی رو لحاظ عالی و فنایی کنید در این نوزاد. جمع بین لحاظ عالی و لحاظ استقلالی در استعمال واحد محاله، چون لحاظ عالی یعنی عدم لحاظ استقلالی، هم لحاظ استقلالی هم لحاظ عالی یعنی عدم لحاظ استقلالی، این تناقضه. انصافا این اشکال ها قابل قبول نیست. اصلا ما دیروز هم عرض کردیم استعمال متقوم به لحاظ عالی لفظ نیست. ما می توانیم لفظ رو لحاظ استقلالی بکنیم. افرادی که سخنرانی می کنند الفاظ زیبا را انتخاب می کنند برای تفهیم مقاصد و مطالبشان، اینها به الفاظ لحاظ استقلالی هم می کنند. من میگم جعنی به ولدی علی، لفظ رو لحاظ استقلالی می کنم، هم قصد وضع دارم هم قصد استعمال این لفظ رو دارم در این نوزاد. قرینه هم هست بر این که من به صدد وضعم، یعنی تا من بگم جعنی به ولدی علی، چون انتظار این هست که من نام فرزندم را بگذارم، همه میگن مبارکه، اسمش هم تعیین شد. پس این اشکال مرحوم نائینی درست نیست. برخی هم اشکال کردن که آقا این استعمال حقیقی است یا مجازی. اگر بگید استعمال حقیقی است، هنوز که ماوضع له ندارد. شما وقتی میگی جعنی به ولدی علی، هنوز که وضع محقق نشده است، ماوضع له نداریم. اگر بگید استعمال مجازی است، استعمال مجازی هم یعنی استعمال در یک معنایی به علاقه مشابهت آن با معنای حقیقی موضوع له. فرض کردیم هنوز معنای موضوع له نداریم، پس این استعمال نه حقیقی است نه مجازی. استعمالی که نه حقیقی است نه مجازی میشه استعمال غلط. خب اینم جوابش اینه که آقا اولا به قول صاحب کفایه، کی گفته هر استعمالی که نه حقیقی است نه مجازی است غلطه؟ مهم استحسان طبعه که اینجا هست، علاوه مهم تقارن زمانیه. در این زمانی که من میگم جعنی به ولدی علی و قرینه هم هست بر این که میخواهم وضع کنم لفظ علی رو بر این نوزاد، در این زمان معنای موضوع له هم هست. در زمانی که میگم جئنی به ولدی علی، در این زمان معنای موضوع له وجود دارد چون وضع محقق شد. در زمان استعمال وضع هم محقق شده، پس این استعمال میشه استعمال حقیقی. مثل این میمونه، پسری خبردار شد که پدرش برای زن گرفته، اینم آمد بدون اینکه نشون بده که راضی است یا راضی نیست، نه لبخندی میزنه نه مبارک باشه، میگه آمد سمت اون دختر، حالا مردم منتظرن ببینن چه رفتاری میکنه. یک وقت دست داد به اون دختر، با همین دست دادن به اون دختر الغی زوجیت محقق شد، چون امضا شد نکاح فضولی، و این دست دادن هم حلاله نوش جانش. چرا؟ برای این که در زمانی که دست داد، در اون زمان امضا شد زوجیت با اجازه این پسر، هیچ اشکالی نداره، محظوری نداره. پس اینجا هم وقتی میگه جئنی به ولدی علی، در این زمان وضع محقق میشه و این زمان استعمالم میشه، در این معنا میشه استعمال در معاوضه، نه استعمال حقیقی نیست که استعمال بشه لفظ در معاوضه الهو سابقا، نه خیر، استعمال بشه لفظ در معاوضه الهو ولو مقارنا.
هرچند که در عدم احتمال لفظ بشه لفظ رو لحاظ تفصیلی کرد، اما بالاخره لحاظ لفظ اندل استعمال غیر از لحاظ لفظ اندل وزن، یعنی دو تا لحاظ قطعا.
اگر لحاظ در هنگام استعمال متقوم به لحاظ عالی نباشه، با لحاظ استقلالی هم جمع بشه، پس اشکال مرحوم ناینی وارد نیست، اشکال دوم که وارد نبود، تمام شد و رفت. پس وضع تعیینی استعمالی که با استعمال لفظ در یک معنا بخواهد شخص این لفظ رو در این معنا وضع کند، همراه با قرینه هیچ محظوری نداره. حالا بحث اینه که آیا شارع در اسماء معانی شرعیه این کار رو کرده یا نکرده؟ بس در اینه. اگر ما بگیم قوام استعمال به لحاظ عالی هست، خب اشکال مرحوم نائینی اشکال قویست. حالا سعی شده بازم جوابهایی داده بشه، ما چون نمیخواستیم بحث مفصل بشه جوابهای دیگر رو نگفتیم، و الا یک جوابی که داده میشه اینه که آقا ما اونی که ملحوظمون هست استقلالا طبیعیه لفظ علی است، طبیعی لفظ علی را، نه این لفظ علی را که الان من تلفظ می کنم، طبیعی لفظ علی را وضع می کنم بر این نوزاد، ولذا ملحوظ استقلالی طبیعی لفظ علی است و ملحوظ عالی این لفظ علی است که من الان شخصا به کار بردم، این را فانی میبینم در این نوزاد، که گفته میشه که ملحوظ استقلالی غیر از ملحوظ عالی است. ملحوظ استقلالی طبیعی لفظ علی است، او را لحاظ استقلالی کردیم وضع کنیم برای نوزاد، نه شخص این لفظ علی که الان من میگویم، ولی اونی که ملحوظ عالی است، این شخص لفظ علی است که من میگویم که آن را استعمال کردم الان در این نوزاد. اینجورم جواب داده شده، ولی بهترین جواب انکار ریشه اشکاله، که خیال همه رو راحت کنیم. اینقدر تو سر ما نزنن که استعمال متقوم به لحاظ عالی و فنایی لفظ است. از اول بگیم آقا ما اینو قبول نداریم، تموم شد و رفت. خب پس وضع تعیینی استعمالی ممکن شد. حالا ببینیم آیا شارع وضع تعیینی استعمالی کرده لفظ صلات رو بر این معنای نماز؟ صاحب کفای فرموده که اگر این لفظ صلات قبل از اسلام حقیقت لغویه نشده باشه در معنای نماز، ظاهره این که اسلام بیاد بگه سلو کما رأیتمونی اصلی، بعد شروع کنه به نماز خواندن، ظاهر این تعبیر وضع تعیینی خواهد بود، اما به این شرط، به شرط این که قبل از اسلام حقیقت لغویه نشده باشد صلات در معنای نماز. اگر صلات قبل از اسلام حقیقت لغویه نشده بوده در معنای نماز، خب تیمم قبل از اسلام حقیقت لغویه نشده بوده در اون فعل مخصوص، اسلام بیاد بگه تیممو، این ظهور دارد در وضع تعیینی استعمالی در این معنای شرعی مخصوص. مرحوم صاحب کفایه فرموده من متعهد میشم به این که استعمال این الفاظ در لسان شارع در دین اسلام در این معانی شرعیه ظهور داشته باشه، اینو من ملتزم میشم، ظهور داره در وضع تعیینی در این معانی مخصوصه، به شرط این که قبل از اسلام حقیقت لغویه در این معانی نشده باشه. چرا؟ برای اینکه اگر حقیقت لغویه شده باشه قبل از اسلام، صلات در همین معنای مخصوص، زکات در همین معنای مخصوص، خب اسلام هم همین لفظ رو به کار برده، اختراع نکرده. اما اگر اسلام اختراع کرده، مخترع اسلام است، مخترع نماز اسلام است، خب ظاهره این که مخترع میاد لفظی رو انتخاب میکنه برای اختراع خودش، اینه که اسم گذاری میکنه. ظاهره این که مخترع بیاد برای اختراع خودش یک اسمی بیان کند، یک لفظی بیان کند، اینه که داره نام میگذارد برای این اختراعش. این که ما بگیم نه حقیقت لغویه است لفظ صلات در این معنای نماز، نه وضع تعیینی استعمالی شده در اسلام برای این معنای نماز که بشه حقیقت شرعیه، بلکه شاید استعمال مجازی شده در این معنا، اسلام لفظ صلات رو مجازن در معنای نماز به کار برده، این احتمال موهومه. چرا؟ برای اینکه صلات یعنی دعا. به چه مجوزی شما به نماز میگید دعا؟ به علاقه جزء و کل، چون نماز مشتمل بر دعاست، علاقه جزء و کلی مجوز اطلاق اسم جزء از بر کل، که جزء مقوم و مهم یک مرکب باشه مثل سر. اما هیچ وقت به انسان نمیگن پا، دست، میگن مثلا رأس. چرا؟ برای اینکه رأس رکن مقوم وجود یک انسان است. دعا که رکن اساسی نماز نیست، یک جزئی است از این همه اجزا و شرایط نماز، مصححه، اسناد مجازی نداره که بیایم به کل نماز بگیم دعا. ولذا استعمال مجازی رو احتمال ندید. استعمال مجازی لفظ صلات بنای دعا به لازمه که یک جزء از ده جزء نماز دعاست، این استحسان طب نداره. خب ادعای صاحب کفایه اینه، اجازه بفرمایید، ادعای صاحب کفایه اینه دیگه. خب پس امر دائر میشه بین این که حقیقت لغویه باشد قبل از اسلام در این معنای نماز، این لفظ صلات حقیقت لغویه باشه در معنای نماز، یا اگر حقیقت لغویه نبود استعمال لفظ صلات در نماز ظهور دارد در وضع تعیینی استعمالی. بعد صاحب کفایه فرموده که متاسفانه آیات رو که نگاه میکنیم میفهمیم نه خیر، نماز اختراع اسلام نیست، قبل از اسلام هم در معنای نماز به کار رفته، حقیقت لغویه بوده قبل از اسلام در همین معنای نماز. پس دیگه ظهور لفظ صلات در حقیقت شرعی بودن، یعنی در وضع تعیینی استعمالی در معنای نماز در اسلام خراب میشه. آیاتی داریم خب در نماز حضرت عیسی فرمود و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، اختصاص به نماز هم نداره. در حج خدا به حضرت ابراهیم فرمود و اذن فی الناس بالحج، راجع به صوم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. بله کیفیت حج امم سابقه با حج ما فرق میکرده، کیفیت روزه اونا با روزه ما فرق میکرده، کیفیت نماز اونا با نماز ما فرق میکرده، ولی اینکه اختلاف در مصادیق مهم نیست. بین خود مسلمین هم اختلاف در مصادیق نماز هست، مسافر یه جور نماز میخونه، حاضر یه جور نماز میخونه، مریض یه جور نماز میخونه، سالم یه جور نماز میخونه، اینکه مهم نیست. این محصل فرمایش صاحب کفایه است. اولین ایرادی که به صاحب کفایه گرفتن همینی که در ذهن بعضی از آقایون بود که آقا چه فرق میکنه حقیقت لغویه باشه صلات در نماز، اگر در امم سابقه صلات در نماز به کار رفته، یا اگر به کار نرفته حقیقت شرعیه باشه به وضع تعیینی استعمالی در اسلام در معنای نماز، نسبت به لفظ صلات اینطور بگیم، نسبت به لفظ حج و صوم هم همین مشابهش رو بگیم، بگیم اگر قبل از اسلام حقیقت لغویه بوده استعمال شده حج قبل از اسلام در این ماهیت معهوده، یا صوم در این ماهیت معهوده، حقیقت لغویه است. اگر در اسلام اختراع شده حقیقت شرعی است. خب جناب صاحب کفایه، خب بعدش میگید پس حقیقت شرعیه نداریم. خب نداشته باشیم، شما امر رو دائر کردید بین حقیقت شرعیه و حقیقت لغویه. مهم اینه که حقیقت هست در اسلام لفظ صلات در معنای نماز، حالا حقیقت لغویه باشه یا حقیقت شرعیه باشه چه فرقی میکنه؟ بالاخره لفظ صلات معنای حقیقی شد نماز، لفظ حج معنای حقیقی شد این حج معهود، لفظ صوم هم حقیقت شد در این امساک معهود و نتیجه این میشه که ما به ظهور این الفاظ در این معانی حقیقی تمسک میکنیم، چه حقیقت لغویه باشه چه حقیقت شرعیه. این اشکالی است که مرحوم آقای خویی به صاحب کفایه کرده. در بحوث گفتن صاحب کفایه هدفش اینه که بگه اگر حقیقت لغویه باشه دلیل بر نقل نداریم، شاید مشترک لفظی شده، اما اگر حقیقت شرعیه باشه ظهور داره. وضع تعیینی استعمالی لفظ صلات در اسلام برای معنای نماز یا وضع تعیینی استعمالی لفظ صوم برای این صوم معهود ظهور داره در نقل که معنای حقیقی سابقش مهجور بشود و ظهور پیدا کند در این معنای جدید به نحو نقل و تعیان، در حالی که حقیقت لغویه با نقل میسازه، با اشتراک هم میسازه. ممکنه مهجور شده معنای لغوی اصیل حقیقت شده باشه در این معنای جدید، ممکنه نه مشترک لفظی شده بین معنای قدیم و معنای جدید. خب پس صاحب کفایه میگه اگه حقیقت لغوی است ممکنه مشترک لفظی باشه، دیگه ظهور در خصوص معنای نماز پیدا نمیکنه، لفظ صلات میشه مشترک لفظی اگر حقیقت لغویه باشه، ولی اگر حقیقت شرعیه باشه ظهور وضع تعیینی استعمالی شارع در نقل است که معنای جدید بشه متعین و معنای قدیم لغوی بشه مهجور. تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه.